أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. عليكم السلام. عليكم السلام. واللعن على أعدائهم أجمعين. اقوال سگانه در باب نصاب معدن را به همراه ادله ذکر کردیم. حالا باید ادله این اقوال را مورد بررسی قرار بدیم تا حق در مسئله معلوم بشه. اما قول اول که علیکم السلام قول مشهور قدماست این بود که نصاب اعتبار ندارد، یعنی برای وجوب خمس حد و اندازه خاصی نیست. قلیلاً کان او کثیراً، به هر مقداری که از معدن استخراج بشه خمسش باید پرداخت بشه. دلیل این قول اطلاقات ادله است. خب این دلیل مبتلا به دو اشکاله. اولا ادعای ما این است که این ادله اطلاق نداره، چون یکی از شرایط مهم جریان اصالت الاطلاق بودن مقدمات حکمت که مهمترینش این است که در مقام بیان باشه. این روایات از حیث بیان نصاب معدن در مقام بیان نیستن. با تأمل در این روایات معلوم می شود که ائمه در صدد بیان اصل وجوب خمس در معدن بودن. سوالاتی که در این روایات مطرح شده از اصل وجوب خمسه، که آیا مثلا از معادن اگر چیزی استخراج شد خمسش رو باید بپردازیم؟ امام فرمودن بله، یا فرمودن سوال کردن چیزی باید بدیم، امام فرمودن خمس باید داده بشه. پس روایات فقط در مقام بیان اصل وجوب خمس بودن و از حیث نصاب مجملن یا ساکتن، بنابراین اطلاق منعقد نمیشه. ثانیاً برفرض از این حیث هم در مقام بیان باشن و اطلاق در این ادله منعقد بشه، با صحیحه بزنتی تقیید میخوره. صحیحه بزنتی نصاب را برای معدن 20 دینار ذکر کرده. خب در جایی که ما دلیل بر تقیید داشته باشیم وجهی برای اخذ به اطلاق نیست. حالا ممکنه کسی بگه تقیید میخوره به دلیل به روایت محمد ابن علی که نصاب را 1 دینار قرار داده. هر کدام که باشه اطلاق از بین میره. ما فعلا در مقام رد دلیل قول اول هستیم. ما میگیم فی الجمله روایات مقیده داریم. حالا چه اون روایتی که نصاب را 20 دینار قرار داده، چه روایتی که نصاب را 1 دینار قرار داده. این رو بعد بررسی میکنیم. هر کدام که باشه مقید این اطلاقاته. بنابراین جایی برای تمسک به اطلاق برای عدم اعتبار نصاب وجود نداره، لذا قول اول باطل میشه. قول دوم که تنها ابو صلاح حلبی به اون ملتزم شده این است که نصاب معدن 1 دیناره. مستند این قول هم روایت محمد ابن علی است که دیروز خوندیم روایت رو. این قول هم به نظر ما مردوده به چند دلیل. خوب دقت کنید. اولا یه قول شاذ است. حالا میتونیم البته اینو حالا متأخر این دلیل رو ذکر کنیم، اصل دلیل رو بگیم، حالا اون ترتیب منطقیش رو رعایت بکنیم بهتره. اولا اگرچه این روایت در این مقام مورد استناد قرار گرفته، اما صحیحه بزنطی ترجیح داره بر این روایت، یعنی روایتی که نصاب را 20 دینار قرار داده مقدمه بر روایتی که 1 دینار رو عرض به حضور شما به عنوان ضابطه و حد نصاب معین کرده. وجوهی برای این ترجیح میشه گفت که بعضی از این وجوه قابل قبوله، بعضیش قابل قبول نیست. وجه اول این است که ما به سند این روایات نگاه بکنیم، یعنی بگیم روایت این صحیحه بزندی سندش سند معتبری است، صحیح است، اما روایتی که نصاب را 1 دینار قرار داده درش محمد ابن علی ذکر شده که محمد ابن علی مجهوله. پس در دوران ام بین این دو روایت صحیحه بزنطی که نصاب را 20 دینار قرار داده مقدم میشه لاعتبار سنده، برای اینکه در سلسله سند این روایت کسی مجهول نیست، اما تو روایت 1 دینار محمد ابن علی وجود داره که این مجهوله، پس صحیحه مقدم میشه. این وجه عرض به حضور شما محل تأمله، یعنی این وجه رو ما نمیتونیم به عنوان وجه ترجیح روایت 20 دینار بر 1 دینار قرار بدیم. چرا؟ چون درسته روایت محمد ابن، چون درسته محمد ابن علی مجهوله، ولی ناقل از محمد ابن علی و راوی از محمد ابن علی خود بزنطی است و بزنطی از کسانی است که لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه، در مباحث رجالی این خودش ثابت شده، همچنین از اصحاب اجماع. خب اگر ما ضابطه لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه را در مورد بزنطی بپذیریم، معناش اینه که هر کسی که او ازش روایت نقل کنه ثقه است. بر اساس این قاعده محمد ابن علی هم باید ثقه باشه. اگر به عنوان اصحاب اجماع هم به اون نگاه کنیم، خب باز در رجال داریم اصحاب اجماع کسانی هستند که اجمعت الاصابه على تصحیح ما یصح منهم. این افراد حالا جای بحث داره در تعدادش، کسانی هستند که هر کس هر روایتی که اونها نقل کنن اصحاب اتفاق دارن که اون صحیحه، یعنی روایت را ولو مشکل سندی هم به حسب ظاهر داشته باشه اما بنای اصحاب و اتفاق اصحاب بر اینه که اون را تصحیح میکنن. خب بزنتی ولو نقل کرده از محمد ابن علی، اما بزنتی کسی است که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. پس به این جهت عرض به حضور شما میتونیم بگیم مشکلی در سند این روایت نیست. به علاوه این روایت اگر مشکل سندی داشت اصحاب در مسئله قوس بهش استناد نمی کردن و همین روایت در مورد نصاب قوس استناد کردن و یک دینار رو به عنوان نصاب قوس پذیرفتن. پس این روایت معمولون به هاست، اصحاب بهش عمل کردن. خب با وجود این دو جهت چطور میتونیم بگیم سند این روایت مشکل داره و بعد بخوایم روایت 20 دینار را به این جهت مقدم کنیم بر روایت 1 دینار؟ بذار وجه اول برای تقدیم صحیحه بزنتی بر این روایت محل اشکاله. اگرچه ممکنه کسی این احتمال را بده که پذیرش اصحاب نسبت به این روایت ممکنه به خاطر این بوده که قرائنی وجود داشته که اصحاب به اون قرائن اعتماد کردن نه به خود این روایت، یا اگر هم بزنتی از محمد ابن علی نقل کرده، خب این تنها همین یک روایته که از محمد ابن علی نقل کرده، یعنی غیر از این مورد بزنتی روایت دیگری از محمد ابن علی نقل نکرده و این یه مورد هم ممکنه باز به اتکا و استناد بعضی از قرائن باشه. علی‌ای حال ممکنه باز کسی در دفاع از وجه اول این مطلب رو بگه که به نوعی وجه اول را تصحیح بکنه، اما حالا این به هر حال یک احتمال به خیلی قابل اعتماد نیست. نتیجه چی شد؟ خوب دقت کنید، وجه اول برای تقدیم صحیحه بزنتی بر روایت محمد ابن علی مبنی بر ترجیح از حیث سند و تقدم از حیث سند، این خیلی قابل اتکا و اعتماد نیست. هر چند به دلایلی که گفتیم، به اون دو دلیل، یعنی این که بزنطی خودش راویه و این که این روایت معمولون به هاست در مسئله قوس، جایگاه روایت یک دینار رو ارتقا میده. ولی خب باز احتمال این که هم بزنطی در مقام نقل به قرائن اعتماد کرده باشه، مخصوصا با ملاحظه این که یک روایت فقط بیشتر از محمد ابن علی نقل نکرد، و با ملاحظه این که ممکنه اصحاب در عمل به این روایت در مسئله قوس به قرائن اعتماد کرده باشن، علی ای حال محتمل است صحیحه بزنطی را مقدم بدانیم و محتمله بگیم از این جهت وجهی برای تقدیم او وجود نداره. لذا مجموعاً با ملاحظه این اموری که گفتیم، به طور قطعی و یا در حد اطمینان نمیتونیم بگیم صحیحه بزنطی از این جهت مقدمه، ولو لتقدیمه به هذه الجهت وجبون. شما سوال داشتید؟
شما
آره. این یه وجهشه لسنه. آره، چون این صحیح هست محمد ابن علی مجهوله. همسره
فرمانتی از محمد
نهلی روایت سرده. خب چطور روایت برای گوه نه بزنطی، شما مثل که تشکیل نداشتید، بزنطی هم روایت 20 دینار ازش داریم هم روایت 1 دینار. اون قول سوم هم مستندش صحیحه بزنطیه. من هی 1 دینار و 20 دینار میگفتم که این اشتباه نشه. ببینید صحیحه بزنطی مستند قول سومه که 20 دینار رو مطرح کرده. این قول دومم مستندش روایت محمد ابن علیه که اون رو هم بزنطی نقل کرده. هر دو رو بزنطی نقل کرده، منتها اون یکی صحیح هست، اینم بزنطی از یه آدم مجهول نقل کرده. خب یعنی دو سه مرحله داشت حرف ما. ببینید میگیم صحیحه بزنطی، وقتی میگیم صحیحه منظور اون 20 دیناره، روایت 20 دینار. وقتی میگیم روایت بزنطی که از محمد ابن علی نقل کرده، اون روایت 1 دینار. خب صحبت ما دو سه مرحله داشت. در مرحله اول گفتیم لعل اینو گفته شده که صحیحه بزنطی یعنی روایت 20 دینار مقدم میشه بر روایت 1 دینار به خاطر سندش که محمد ابن علی مجهوله. این مرحله اول. مرحله دوم گفتیم اشکال میشه کرد به این وجه. اشکال چیه؟ این که درست محمد ابن علی مجهوله، اما راوی از او کیه؟ خود بزنطیه، همون بزنطی که لا یروی ولا یرسل الا ان ثقه و من اصحاب الاجماع. خب این این روایت رو معتبر میکنه. به علاوه این روایت در مسئله قوس معمول به هاست، اصحاب به همین روایت عمل کردن. خب اگه محمد ابن علی مجهوله، اگه سند این روایت مشکل داره، چرا در یه مسئله دیگه‌ای به همین روایت استناد کردن؟ این دو اشکال بر چی؟ وجه اول تقدیم صحیحه بزنطی بر روایت محمد ابن علی، این مرحله دوم. مرحله سوم باز ورق برمیگرده. ببینید کار تو این بحثا هی برگردوندن ورقه. مرحوم شیخ، مرحوم آقای آخوند، صاحب جواهر، ببینید توی بحث از اول که شروع میکنن تا آخر در این جهت صاحب جواهر که قوغاست، هی ورق رو برمیگردونه. شیخ هم همینطور، خوندی تو رسائل و مکاسب، هی ورق رو برمیگردونه، این قول رو تقویت میکنه با عدل، دوباره اون قول رو، انقدر هی این ورق رو برمیگردونه تا یه جا مستقر بشه، تا بالاخره یه قولی رجحان پیدا کنه، یه دلیلی اقوا به نظر برسه. دقت فرمودی؟ حالا در مرحله سوم ما دوباره ورقو برمیگردونیم، میگیم چی؟ میگیم ممکنه نقل بزنطی به اتکای بعضی قرائن بوده، مخصوصا این که تنها همین یک روایت رو از محمد ابن علی نقل کرده، یعنی در واقع لقائل ان یقول این مورد از موارد شمول قاعده لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه خارج بشه. در مورد عمل اصحاب هم لقائل ان یقول اصحاب به قرائنی اعتماد کردن که به این روایت محمد ابن علی در مسئله قوس استناد کردن. یعنی چی؟ معنای این سخن چیه؟ این که مشکل سندی این روایت سر جا خودش هست، اگر در جای دیگری بهش استناد شده، نه به خاطر خود این روایت، للقرائن التي حفت بها هذه الروايه، در مجموع وجه اول خیلی به طور جدی و قاطع نمیتوانیم بهش اعتماد کنیم و صحیحه را مقدم کنیم. وجه دوم برای تقدیم صحیحه که این قابل قبوله به نظر ما، صحیحه بزنطی یعنی روایت 20 دینار مقدم بشه بر روایت 1 دینار، چیه؟ اینه که صحیحه بزنطی صریح روایت محمد ابن علی ظاهره و صریح مقدم بر ظاهر، یعنی اقوا بودن یا مقدم شدن صحیحه بزنطی رو ببرین در دایره دلالت. فرض میکنیم از نظر سندی هم هر دو مشکلی نداشته باشه، یعنی این وجه حتی با فرض صحت سندی روایت محمد ابن علی هم سازگاره. حالا چرا؟ خوب دقت کنید، چرا صحیحه بزنطی صریح روایت محمد ابن علی ظاهره؟ صحیحه بزنطی چی بود؟ روایت چه دارین؟ ها؟ بله؟ خب حالا من براتون یه روایت رو آورده باشم، مال بحث قبلی. شما امروز خیلی حضور جامع و تام نداری، کامل نه. ببین ذهنت مثل دیروز متمرکز در درس هست یا نه؟ راستشو بگو آقای مثلا. احسن، من میفهمم دیگه. من نوع چی شده مگه؟ چی دیشب اتفاقی افتاده؟ عرض به حضور شما، دارید صحیحه بزنطی رو آقای بخون؟ خب صحیح بزنطی اینا قال سألت ابا الحسن اما اخرج اما اخرج المعدن من قليل او كثير هل فيه شيء؟ قال ليس فيه شيء حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاه 20 دينارا. ببینید ليس فيه شيء حتى يبلغ 20 دينارا. خب این عبارت رو بذارید کنار روایت محمد ابن علی، اینو که نداره باز این که آره، روایت محمد ابن علی رو دقت کنید. ببینید سألت او اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد قال. ببینید اذا بلغ ثمنه دینارا ففیه الخمس. این دو تا جمله رو بذارید کنار هم. لیس فیه شیء حتی یبلغ 20 دینارا. این صریح در این که حد و نصاب وجوب خمس 20 دیناره. اما در روایت دوم میگه اذا بلغ دینارا ففیه الخمس. این ظهور داره ولی اون صریحه، صریح مقدمه بر ظاهر. این وجه قابل قبوله، یعنی ما میتونیم به این دلیل صحیحه رو مقدم کنیم، صحیحه بزنطی که نصاب را 20 دینار میدونه مقدم بشه بر چی؟ روایت محمد ابن علی. بنابراین روایت محمد ابن علی اساساً جایی ندارد تا بخواد مورد استناد قرار بگیره. این اولا خوب دقت کنید، عرض کردیم سه اشکال متوجه دلیل قول دوم. اشکال اولش رو تا حالا بیان کردیم. نه ما دیگه اصلا ما اون احتمال رو نفی کردیم. نه در این بخش فرق نمی کنه. در این که تصریح می کنه یبلغ به 20 دینار، ما اصلا علا فرض احتمال دوم این روایت رو مورد بحث قرار دادیم و استناد بش کردیم. ما اصلا به این بنابر این احتمال به این روایت استدلال کردیم. اون احتمال اصلا نفی کردیم، گذاشتیم کنار، گفتیم در بین این دو احتمال اصح و اولا این احتمال دوم. اون هیچ اشکال و لطمه‌ای به صراحت صحیحه ایجاد نمی‌کنه. اما اشکال دوم، خوب دقت کنید، این بحثا همه در محدوده اشکال اول بود. یه نکته ای که من خدمتون عرض میکنم، همیشه پیوستگی و انتظام مباحث رو دقت کنید. ما تمام سعیمون اینجا اینه، تو این نوشته هاییم که خدمت دوستان میدن حتما ملاحظه فرمودید، این ساختار این نظام کاملا مشهود تو بحث. قول چیه، دلیلش چیه، اشکالش چیه، بعد دوباره برگشتن به بحث دیگر، اینا همه از هم تفکیک شده. الان ملاحظه فرمودید ما داریم دلیل قول دوم رو بررسی میکنیم. گفتیم قول دوم استناد کرده به روایت محمد ابن علی. گفتیم سه اشکال متوجه استدلال به این روایت هست. اشکال اول، محصل اشکال اول چی شد؟ محصل اشکال اول چی شد با همه این بحثایی که کردیم؟ و اول گفتیم دو وجه حمل داره، وجه اول رو رد کردیم اما وجه دوم رو پذیرفتیم. محصل اشکال اول چی شد آقای مسعودی؟ محصل اشکال اول این شد که صحیحه بزنتی که مبین نصاب 20 دیناره مقدمه بر روایت 1 دینار، بنابراین جایی برای استناد به روایت 1 دینار نیست. اما اشکال دوم،
این اشکال به خود بزنتی هم برمیگرده
که چی؟
بلاخره جناب بزنتی اینجا اشتباه کرده، اون صحیحه رو نقل کرده، نصاب 20 دینار میدونه، این روایت هم نقل کرده نصاب 1 دینار رو میدونه، بنابراین
نه اینکه ما دوری سوزنه یک طرف اشکال نه اینکه اشکال که امروز میگم از باغ بیرونی هستن، من همون از صبح که اومدم فهمیدم من، ولی این سوال از شما بعیده، من همون صبح قیافت رو دیدم فهمیدم که خلاصه گفتم نیست اینجا، من رفقایی که هستن همه رو من میفهمم، کدوما جسمشون اینجا هست، کدوما روحشون هست، کدوما روحشون نیست، این درست حد زدم یا نه؟ حالا بعضی روزهای دیگه هم بود برود نمی آوردم، اما امروز برود آوردم. ببینید ما وقتی با دو روایت متعارض برخورد میکنیم، معنای دو روایت متعارض چیه؟ یعنی این که یکی از اینها کذبه. اگر دو روایت متعارض، اینو متعارض بودنشو شرایطش باید باشه، ولی متعارضین یعنی تکاذب، این روایت میگه اون دروغ میگه، اون میگه این دروغ میگه، نمیشه دو روایت از امام صادر شده باشه. دقت فرمودی؟ پس وقتی ما دو روایت متعارض، ولو از شخص واحد، ولو از راوی واحد، ولو از زراره محمد ابن مسلم، ما مواجهیم با این نقل به حسب واقع که این اتفاق نیفتاده که ما او را، یا ما باید بتونیم جمع کنیم بین این دو روایت، جمع بینه که بگیم اصلا این ناظر به یه چیز، اون ناظر به یه چیز دیگه است. اگر نتونیم جمع کنیم باید تر کنیم، الجمع و مهما امکن اولا منتر، اگر نتونیم جمع بکنیم اون وقت میگیم چی؟ یکی از اینا حتما لم یستر عن الامام.
قدم
که چی؟
اینا مثلا موضوع شما
هستن، اون آخر کار، اول کار که نیست این که.
از اول
نه، بله از اول یه اشکال دیگه هم مثلا اونو میگم، ما به هر حال هرچی اشکالات رو متعدد کنیم بیشتر دور رو بالاخره ضعیف میکنیم دیگه. بله اونم میشه گفت، حالا اونم نه به این بیان، شما میگی اشکال متوجه اونه، نه اشکال متوجه اون نیست، یکی از اشکالات اینه، یعنی میتونیم بگیم که بر فرض این دو روایت صادر شده باشن از امام و هر دو هم صحیح باشه و جایی برای تقدیم هیچ کدام از این دو بر دیگری نباشه، راه جمع بازه. جمع عرفی بین این دو روایت اقتضا میکنه که روایت 1 دینار را حمل بر استحباب بکنه، روایت 20 دینار را حمل بر وجوب میکنیم، روایت 1 دینار را حمل بر استحباب. به این بیان اونی که واجبه این است که ما مستخرج من المعدن به 20 دینار برسه، اگه به 20 دینار رسید خمسش واجب، اما اشکال نداره کمتر از این نصاب هم خمسش داده بشه. نه تنها اشکال نداره بلکه مستحبه که اگر مستخرج من المعدن به 1 دینار رسید آدم خمسش را بده. اینجوری جمع بکنیم، یعنی حمل بکنیم روایت بزنتی ان محمد ابن علی را که نصاب را 1 دینار قرار داده بر استحباب. یا یه راه دیگر هم هست، این را حمل بر تقیه بکنیم، روایت 1 دینار را حمل بر تقیه بکنیم. این هم یک راهیست برای جمع بین اینا. چی؟ حالا داریم میگیم نه خیلی خوب، پس به هر حال روایت دوم دیگه نمیتونه مستنده. چرا؟ این خودش یه اشکاله در واقع، این نمیتونه مستند دلیل قول دوم قرار بگیره، چون اصلا داله بر استحبابه. بحث ما در مقدار لازم نصابه. اگر روایت محمد ابن علی را حمل بر استحباب کردیم، یعنی چی؟ یعنی قول دوم مردوده، لازمش اینه دیگه. این اشکال رو بعدن میخواستم بگم، اون تا حالا سوال کردن گفتم، اینم اشکال دوم. خب نتیجهش چیه؟ این جمع کردیم، نتیجهش چیه؟ پس این نمیتونه این روایت دلیل قول دوم باشه، چون مدعا چیه؟ مدعا نصاب معتبر در وجوب خمس، یعنی اون مقداری که اگر بیاد خمس واجب می شود. اگر ما روایت محمد ابن علی را حمله بر استحباب کردیم، با این مدعا ثابت میشه. ها؟ پس اشکال دیگه، درست شد؟ اصلا همینه دیگه، این مقدمه اشکاله، یعنی اصل اشکال همینه. حمله بر استحباب یعنی زیرا به قول دومو زدن، یعنی دلیل قول دومو هوا کردن، درست شد؟ شل میگی ها؟ حالا اشکالات دیگه هم داریم. چی آقا؟ وجه سوم نبود، وجه دوم، وجه دوم جمع. آره عرض میکنم این احتمال، احتمال حالا قابل، ولی اون اولیش چرا؟ اون احتمال هست، درسته. این اشکال دوم، یعنی با این اشکال در واقع میشه چهار. اشکال سوم، عنایت بفرمایید، این که اساسا این روایت، این روایت که میگیم یعنی همین روایت محمد ابن علی، به نقل‌های مختلف وارد شده. در یکی از نقل‌ها که شیخ صدوق اون رو نقل کرده، اساساً کلمه معادن توش نیست. شیخ صدوق در مقنع صفحه 53 اصلا معادن رو تو این نقل نیبرده، که انه سوال این بوده که سألتهو اما یخرج من البحر من اللؤلؤ و الیاقوت و الزبرجد و عن الذهب و الفضه ما فی، اصلا کلمه معدن توش نیست، خالیاً عن المعدن آورده. امام فرموده چی؟ یک دیگر. اگه این باشه اصلا سوال فقط از قوسه، ربطی به معدن نداره. طلا و نقره را هم که میگه، اون طلا و نقره ایست که از بحر استخراج میشه. خب اگه این باشه، این روایت در مسئله قوس معتبره. به استناد این روایت نصاب قوس را یک دینار قرار دادن. دیگه به طور کلی از موضوع معدن اصلا خارج میشه، دیگه نمیتونه مستند دلیل، مستند و دلیل قول دوم واقع بشه. پس کنه با توجه به این نقل میتونیم بگیم اونچه که مورد سؤال سائل بوده خصوص ما یخرج من البحر، جواب هم مطابق با سؤال سائله و به طور کلی از موضوع معدن خارج میشه و ارتباطی با معدن نداره، پس نمیشه اصلا بهش اینجا استناد کرد. و مما یعید و ذالک، چیزی که میتونه تأیید بکنه این احتمال را، ضمیری است که به صورت مذکر آمده، میگه ففیه الخمس، یعنی فیما یخرج من البحر. اگه معادن بود دیگه عرض به حضور شما شاید اووردن ضمیر مذکر خیلی سازگاری نداشت. البته میشه توجیه کرد بگیم منظور اینه، اما یخرج من البحر و عن المعادن، مثلا این عن المعادن رو عطف به، خب این برفرض این که اصلا معادن باشه، خب طبق این احتمال هم عرض به حضور شما این روایت قابل استناد. اشکال چهارم که اصلا از همه این حرفا بگذاریم، سلمنا این روایت سندن معتبر، سلمنا عرض به حضور شما دلالت بر لزومم میکنه، حمله بر استحباب نکنه، و سلمنا کلمه معادن هم درش باشه، یعنی از همه اشکالات سگانه عدول بکنیم. مشکله اصلیش اینه که هیچ کس بر این روایت فتوا نداره، لم یفته، لم یفته بهی احدون من المتقدمین و المتأخرین الا ابو الصلاح الحلبی، یعنی در واقع این روایت معرضون انهاست. همه اون اشکالات رو کنار بذاریم، این عرض به حضور شما مشکله اصلی این روایت. لذا با ملاحظه این اشکالات چهارگانه قول دوم هم چی میشه؟ مردود میشه. خب دلیل قول اول مردود شد، دلیل قول دوم هم مردود شد، فبقی القول الثالث، یعنی صحیحه بزنطی. اما نسبت به قول سوم و دلیلش هم اشکالاتی شده، ما اگر بخوایم قول سوم تثبیت بشه باید اشکالات هم جواب بدیم. این اشکالات رو فردا بررسی میکنیم ببینیم آیا این اشکالات به قول سوم و دلیل قول سوم وارده یا نه. الحمدلله رب العالمین.